با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام، به بخش دوم برنامه امروز سه‌شنبه 21 نوامبر رسیدیم و مانند هر سه‌شنبه در بخش دوم در برنامه دنیای پناهجویان گفتگو می‌کنیم با آقای حمید اصلی، وکیل اداره مهاجرت، و خیلی هم خوشحالیم از این بابت تا بخش‌هایی رو از یک پرونده که یک فرد پناهجو خودش رو از ابتدا معرفی کرد به اداره مهاجرت، چه پروسه‌ای رو تی خواهد کرد تا به نتیجه برسه، با ایشون گفتگو رو در چند هفته گذشته آغاز کردیم و این سلسله گفتگوها رو شما میتونید از آرشیو برنامه‌ها در وبسایت رادیو پیام گوش بکنید. ادامه میدیم برنامه‌مون رو و سلام عرض می‌کنم حضور شما جناب آقای اصلی عزیز.
سلام به تمام دوستان عزیزی که با ما همراه هستند و صدای ما رو دارن.
بسیار عالی. جناب آقای اصلی، اگر اجازه بدید قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم یکی از سوالات رسیده رو حضورتون بپرسم، بعد به ادامه بحثمون در ارتباط با پرونده همان دوست پناهجویی که همکنون از اداره مهاجرت اینترویوش انجام شده و منتظر هست بپردازیم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض بزرگتون که یک زوجی، یک زن و شوهری با ویزای دانشجویی همکنون در سوئد به سر میبرند و با ویزای دانشجویی اینجا هستند. به زودی ویزای دانشجوییشون تمام میشه و قصد این رو دارن که تقاضای پناهندگی بکنن. میخوان این رو، اول سوالشون رو اینگونه مطرح کردن که آیا درست اینه که قبل از اینی که ویزای پناهجویی ما تمام بشه ما باید بریم خودمون رو معرفی بکنیم، یا اینکه بذاریم ویزای ما کاملا تموم بشه بعدش مثلا یه زمانی هم روش بگذره بعدن این کار رو انجام بدیم؟ سوال اولشون.
درسته. ببینید، هر شخصی که نیاز به پناه داره موظفه که همون لحظه‌ای که این خطر ایشون رو تهدید میکنه درخواست خودش رو و این اطلاع رو به اداره مهاجرت برسونه. به نظر من اگر این کار رو نکنه این میتونه یه مشکلی باشه و یه چیزی باشه که اداره مهاجرت ازش استفاده بکنه و بیاد توی جوابش و حتی توی سوالهاش بپرسه چرا وقتی اون موقع که نیاز به پناه داشتی هیچ چیزی به ما نگفتی، منتظر بودی و الان داری این موضوع رو مطرح میکنی. بنابراین برای این دوستان عزیز که این اقامت رو الان دارن، هنوز نیاز به هیچ اقامتی ندارن تا وقتش تموم بشه، توصیه‌ام اینه که هرچه زودتر این کار رو انجام بدن، حتی اگه درخواست اقامتشون رو هم، درخواست پناهندگیشون هم نخوان همون لحظه قبول کنن و شروع کنن به پروسه‌شون. اونجا نوشته میشه و اطلاع رو رسوندن و پروسه پناهندگیشون شروع میشه.
بسیار عالی. سوال خیلی واضح و جواب هم بسیار روشن، و امیدواریم که جوابشون، اگر سوالشون رو جوابشو گرفته باشن که هیچ، اگر که سوال اضافه ای هم داشته باشن میتونن سوال بکنن بعدن و ما دوباره خواهیم پرسید. در پروسه پناهجوییشون اگر که، یعنی بعد از اینکه خودشون رو معرفی کردن، حالا این سوالی هست که میتونه در اضافهش در ادامهش اضافه بشه به ماجرا، این که فرزن این زوج میرن خودشون رو معرفی میکنن و پروسه پناهجوییشون رو آغاز میکنن، بعد از اینکه خودشون رو معرفی کردن یکی از زوجین کار پیدا میکنه و خب مسلما خب در زمانی که کار میکنه میتونه که در واقع تقاضای حتی اقامت کاری بکنه که زودتر هم کاراش انجام بشه. شاید اولا این کار درسته که اصلا پروسهشون رو تغییر بدن از پناهجویی کسی به پروسه کاری، و یا و اصلا چگونه باید این کار رو انجام بدن؟
درسته. اگه این کار رو انجام بدن باید کیس پناهندگیشون رو کنسل کنن. این به معنای اینه که هیچ خطری در کشورشون ایشون رو یا این خانواده رو تهدید نمی کنه. و اون موقع برمیگردیم به قوانین، قانون به اصطلاح اصلی این موضوع که توضیح میده که این نوع تقاضاها باید از کشور خود درخواست کننده و یا کشوری که ایشون توش اقامت دارن انجام بشه. امکان داره که از اونها بخوان که حالا که دیگه هیچ خطری نیست برای شما، پس میتونید برگردید و از اونجا درخواست کنید.
بسیار عالی.
این چیزی که شما گفتید راحتتر امکان پذیره اگر جواب منفی بیاد و اونها بتونن مسیر کیس خودشون رو عوض کنن و یک ستاتوس بیوت بهش میگن انجام بدن.
درست. بسیار هم عالی. خب به ادامه بحث خودمون میپردازیم که جلسه مصاحبه رو تموم کردیم، اقدامات پروتکل هم انجام شد، زمان رو منتظر موندیم و همکنون منتظر نتیجه هستیم از سوی اداره مهاجرت، که حالا اینجا به دو شاخه تقسیم میشیم فکر میکنم. یه عده جواب مثبت میگیرن و عده هم پاسخ منفی اول رو از اداره مهاجرت دریافت میکنن. حالا شما خودتون صلاح میدونید که فکر میکنم که اون پروسه منفی نه رو بریم جلو، بعدن به بله ها و اینی که بعد از اینکه اقامت میگیرن چه کارهایی باید انجام بدن رو بعدن هم میتونیم توضیح بدیم.
حتما. قبل از اینکه اینو توضیح بدم میتونم فقط یک اشاره کوتاهی بکنم به چند تا از دوستای عزیز که با ما در تماس گرفتن به دفتر و درباره این موضوعی که هفته پیش صحبت کردیم میپرسیدن و یک نکته‌ای که خیلی بهش حساس شده بودن این بود که توضیح میخواستن که بدم درباره آیا واقعا اینطوریه که باید حقشون هستش که باید برن پیش وکیل برای اصلاح کیس قبل از اینکه بعد از اینترویو و قبل از اینکه وکیل این کیس رو میفرسته. اونم یک بار دیگه اشاره بهش بکنم که بله، این حق هر پناهجو هستش که بعد از اینترویو وقتی پروتکل میاد به دست وکیلش وقت بهش داده بشه و این پروتکل اصلاح بشه، و اگر این انجام نشد حتما توصیه میکنم که خود پناهجو اطلاع بده به اداره مهاجرت که تو کیسش ثبت شده باشه که این کار انجام نشده و در دادگاه یا در شکایت وقتی ایشون میگه که من اینطوری نگفتم، موضوع اینطوریه، اینطوری نبوده، بیشتر بتونن بهش باور کنن و فکر نکنن که این کیس اصلاح شد الان میخواد این شخص صحبتهای خودش رو عوض کنه.
متوجه.
بله،
بسیار عالی. خیلی خیلی نکته مهمی هست این که یک فرد پناهجو از حقوق اولیه خودش با خبر باشه و بتونه در زمان مناسب از حقوق خودش استفاده بکنه.
بله، واقعا.
خب آقا، ما یک برگه ای از اداره مهاجرت دستمون رسیده و پاسخ منفی رو از اداره مهاجرت دریافت کردیم بعد از جلسه اینترویو.
بله. خب طبیعتاً وقتی یه چنین اتفاقی میفته هم برای وکیل و هم برای پناهجو یک خبر خیلی بدی هستش و اینجا باید واقعا دست به کار شد و سعی کرد این موضوع رو به بهترین راه حل کرد، هرچند کار سختی هست چون به هر حال قسمتی هست توی اینترویو یا قسمتی هست توی مدارک که بهش گیر دادن، باش مشکل دارن و این موضوع باید به هر حال حل بشه. توصیه‌ای که دارم در صحبت اول اینه که دوباره باید یک جلسه‌ای حاضر بشه و موکل باید دعوت بشه به که بتونه بره پیش وکیل، و وکیل باید یک توضیح بده به چه دلایلی، به چه دلیلی بهش جواب منفی دادن، دو منظورشون چی بوده توی این موضوع، و شانس داده بشه به خود پناهجو که برگرده و بتونه به هر حال با مدارک، با یک پرانتز یه چیزی توضیح بدم که شاید من توی صحبت‌های قبلیم اینو اشاره نکردم، ولی خوبه که دربارش صحبت کنیم. یه توصیه‌ای که همیشه من به موکلای عزیزم میدم اینه که اگه خودشون میخوان میتونن صدای خودشون رو خودشون ضبط کنن توی جلسه های اینترویو. از نظر قوانین سوئد هر شخصی توی هر جلسه‌ای و هر صحبتی که خودش شریک هستش و داره صحبت میکنه حق داره صدای خودشو ضبط بکنه و صدای اون به اصطلاح بحثی که داره انجام میشه ضبط بکنه. حق نداره وقتی از اون اتاق بره بیرون و اون صدا ضبط بشه بین افراد دیگه، اونجا اشتباه است. ولی خودش نشسته مثلا یه صحبتی داره میکنه با یه کسی دیگه، اجازه داره ضبط بکنه. این یه چیز خیلی خوبیه. حالا برای اینکه مشکل ها رو بهتر و راحت تر حل بکنه،
پرانتز باز بکنم، آیا بایستی اطلاع بده که من میخوام صدام رو ضبط بکنم یا خیر؟
چرا؟ اطلاع خیلی خوبه، چون میتونه اونجا متاسفانه کسانی باشن مثل مترجم که به دلایل، حالا به هر دلیلی، نخوان صداشون ضبط بشه. و اونجا برای اینکه به این موضوع حل بشه، به نظر من خود موکل از طرف وکیل یک ایمیل و یک نامه بزنه به اداره مهاجرت و این رو حل بکنه قبل از همه چی. اون موقع اداره مهاجرت میتونه خودش اعلام کنه به مترجم که این شخص اینو در این درخواست رو کرده و این کار رو خواهد کرد. یه چیز قانونیه، مشکلی نیست. ولی بوده برای خودم متاسفانه که از قبل اشاره‌ای نکردیم به اداره مهاجرت و مترجم نخواسته این کار انجام بشه. اون موقع به نظر من دو راه هست. یه راه اینه که پافشاری کنید و بگید که ما این کار رو میخوایم بکنیم و اداره مهاجرت باید بره خودش، اون ایجنت باید بره با رئیسش صحبت کنه و مطمئنم که این اجازه داده میشه. دو اینه که توی بدترین شرایط میتونن اون جلسه رو کنسل کنن و اداره مهاجرت یک بار دیگه این پناهجو رو به اینترویو دعوت کنه. ولی برای اینکه این موضوع از اول راحت تر بره جلو، از وکیل درخواست میشه که ما این پناهجو میخواد این کار رو انجام بده و روز اینترویو صدای خودش رو بتونه ضبط کنه. هر اتفاقی بیفته میشه اون قسمت ها رو توی شکایت ارائه بدیم و توضیح بدیم که موکل اینجوری نگفته، پناهجو اینجوری نگفته، اینطوری بوده. این یه قسمتیه که اگر از دستمون در رفت بتونیم الان به دوستان عزیز توضیح بدیم و این اطلاعات رو برسونیم.
بسیار عالی. خب حالا این نامه الان به ما 3 هفته فرصت داده از زمانی که اعلام شده بهمون از سوی اداره مهاجرت که شما جوابت منفیه و ما شما رو باور نکردیم، دلایل رو هم برای شما که وکیل ما هستین فرستادن و 3 هفته هم در این نامه به ما زمان دادن. چرا 3 هفته؟ چرا مثلا 28 روز نه؟ چرا 14 روز نه؟ چرا 21 روز زمان میدن؟
این یک برمیگرده به قانون به اصطلاح فوالتینگز لا که نه تنها برای فقط اداره مهاجرت هستش، برای تمام جوابهای ادارات دولتی هستش توی به اصطلاح سوئد. یک زمانی هستش که به هر حال نخواستن چجوری قاطی بشه، هر مثلا اداری بیاد برای خودش یک زمانی رو تعیین کنه. قانون این رو میگه که چه حالا از طرف اداره مالیات، چه از اداره مثلا مهاجرت و و و این جواب ها بیان، 3 هفته وقت هستش که بتونن این شکایت رو انجام بدن. و توی این موضوع، توی این شرایط خیلی مهمه که دوباره همون جوری که گفتم پناهجو بتونه بره پیش وکیلش. بعد از اینکه متوجه شد چرا اصلا کیسش رو رد کردن، خیلی از دوستان این کار رو انجام نمیدن و به هر حال اوکی میخواد یه اعتراض بزنه، ولی نمیدونن چه اعتراضی میخواد بزنه. دوستان باید بپرسن از وکیل خودشون، خب شما الان چی میخوای بگی اینجا؟ چه دفاعی برای من داری؟ چه کمکی خود من میتونم انجام بدم توی این موضوع؟ خب برای اینکه بدونن چه کمکی خودشون میتونن انجام بدن، نیاز دارن اول بفهمن این جواب چرا منفی اومده براشون. حالا مدارکی هست که باید ارائه بدن، حالا صدای به اصطلاح این قسمت‌های صوتی که ضبط شده باید ارائه بده، یا نه باید توضیحاتی داده بشه. پس اون کارها انجام بشه تو دفاعی به اصطلاح وکیل. و متاسفانه این خیلی وقتا انجام نمیشه و نمیدونن، فقط میدونن که وکیل گفته که شکایت میکنه و نمیدونن چی کار میخواد بکنه، نه هیچی، و یه شکایتی انجام میشه و متاسفانه این کیس میتونه حتی رد بشه دوباره. توصیه میکنم به دوستان که حتما بخوان از وکیل خودشون، لطفاً تقاضا کن که من بتونم حضور داشته باشم توی دادگاه. چون همون جوری که خیلی از دوستان میدونیم اینطوریه که اول وقتی که جواب منفی میاد شکایت نوشته میشه از طرف وکیل، این در میگرده به اداره مهاجرت. برای چی؟ برای اینکه تجدید نظر کنن، نگاه کنن، ببینن آیا قبول میکنن این شکایت رو یا نه. اگر قبول کنن که اشتباه کردن، اشتباهاتی بوده که باید نظرشون رو عوض کنن، چه خوب، موضوع همونجا درست میشه و تموم میشه، اقامت داده میشه. اگر نه، خود اداره مهاجرت بدون هیچ درخواستی این کیس رو میفرسته به دادگاه برای اینکه این اعتراض به دستشون میاد. و واسه همینه که از اون شماره کیسی که به تکنیس نمر هستش میره و این شماره میشه مول نمر، یعنی یک شماره دادگاهی بهش میخوره. خیلی مهمه که مخصوصا تو کیس هایی که ربط به باور کردن به بعضی از فعالیت ها داره، این فعالیت ها میتونه هم ربط به هموسکسوال داشته باشه، هم جنس بودن، یا مثلا مسیحی یا دین عوض کردن، که بعضی موقع به اینها باور ندارن، میگن اینها رو دارید توضیح میدید به خاطر اینکه میخواید اقامت بگیرید، یا حالا میتونه فعالیت های سیاسی هم باشه. به هر حال اینا چیزهایی هستن که یک تشخیصی بوده برای اداره مهاجرت، یعنی مشکل مدرک نبوده، مشکل این که نتونستی با مدرک چیزی رو ثابت کنی یا مدرک جعلی دادی نبوده، شخص نتونسته باور کنه موضوعهای خودش رو به اداره مهاجرت و اونها مشکوک بودن به این موضوع، خب اون موقع خیلی مهمه که این کیس به عنوان یک کیس نوشته شده نره توی دادگاه، چون به هر حال اونا هم آدم های خبره‌ای هستند و میدونن که وکلا میدونن چه جوری بنویسن، میدونن چه جوری توضیح بدن و فرق میکنه که خود شخص اونجا حضور داشته باشه، سوالها رو جواب بده و بتونه قانع کنه یه بار دیگه دادگاه رو با صحبتهای خودش. بنابراین این درخواست رو خودشونم بخوان که یهویی از دست وکیل در نره و این کار رو انجام نده برای موکل خودش. و اینم بگم این حق هر کسی نیست که حضور داشته باشه توی این نوع کیس ها، توی این نوع دادگاه ها، چون به هر حال فوالتینگسرتن که دادگاهی هستش که به هر حال این نوع کیس های اداره مهاجرتی رو بررسی میکنه، اون نوع دادگاه نیست که هر کسی حقش باشه که حضوری اونجا بتونه کیس خودش رو ارائه بده. این یک تشخیصیه که وکیل باید توضیح بده واسه چی موکل من نیاز داره برای اینکه ایشون رو حضوری درخواست کنید و بتونه جوابهای سوالاتون رو بده و نه فقط این شکایتی که داریم انجام میدیم. اگه قبول کردن خب یه میگم یه برنامه فقط باید شاید داشته باشیم برای یه چنین موضوعی که این شخص چجوری خوش و حاضر کنه برای چنین دادگاهی.
به طور قطعی ما برای برنامه دادگاه که یک برنامه ویژه جداگانه، یک یا دو برنامه حداقل برای دادگاه خواهیم گذاشت
حتما.
به طور قطع. ولی الان همین همه مراحلی که وظیفه من به عنوان پناهجو چی هست، در زمانی که جواب منفی میگیرم تا زمانی که دادگاه تشکیل میشه، اینها الان مورد بحث است. وظیفه وکیل چه کارهایی هست و وظایف اداره مهاجرت در برابر این جوابی که داده، اینها همه و زمانی که ممکنه که اینها طول بکشه هر کدومشون.
درسته. ببینید وظیفه پناهجو اگر سعی خودش رو بکنه که به هر حال متوجه بشه به خاطر چی جواب ردی بهش دادن، دوستان تازه وارد سوئد شدن، خب سوئدی بلد نیستن، جواب ها به سوئدی ارائه میشه بهشون، این خودش یه مشکلیه برای خیلی از دوستان عزیز و به هر حال این وظیفه وکیله که بتونه این رو شفاف توضیح بده. وظیفه وکیل هم اینه که با کمک پروتکلی که بوده، با کمک به تمام این صحبتهایی که با موکلش داشته، بتونه اون قسمتی که اداره مهاجرت بهش گیر داده و به خاطر اون جواب ردی داده، یک شکایت، یه دفاعیه، شکایتی خوبی ارائه بده و طبیعتاً در تایم باشه که این زمان از دست نره و بتونه این کار رو انجام بده. اداره مهاجرت کار زیادی توی این موضوع نمی‌کنه و وظیفه خودش میدونه که فقط این شکایت رو بگیره، در درجه اول نگاه بکنه ببینه توی این زمان 3 هفته وارد شده یا نه، اگه وارد شده که اوکی، نگاه میکنه این موضوع رو و اگه قبول نکرد میفرسته و اگه دیر به دستشون اومده خب متاسفانه اعلام میکنه که حق اعتراض از به شما داده نمیشه، شما میتونید حالا اگه میخواید توی این موضوع اعتراض بزنید.
من سوالم اینه که زمانی که اداره مهاجرت تصمیم رو میگیره و نامه رو ارسال میکنه، آیا نامه ارسال میکنه یا میخواد شخص پناهجو رو که نامه رو حضوری بهش بده؟
بله درسته. یک جلسه ارائه میدن، همون جوری که شما بهش اشاره دادی، یه جلسه ارائه میدن برای پناهجو که بهش اعلام کنن درباره این موضوع که کیسش رد شده. متاسفانه حالا به دلایل مختلف توی اون جلسات ما نمیبینیم که توضیحات خیلی درست داده شده باشه، وقت شاید کمه. به هر دلیلی واسه همین من میگم مهمه که وکیل یه وقتی بذاره بعد از این موضوع برای موکل که قشنگ توضیح بده. ولی اونجا درست استداش میکنن و بهش اعلام میکنن که جوابت، اداره مهاجرت به جواب ردی داده و الان شما 3 هفته دارید برای اینکه اعتراض بزنید به این کیس. کار دیگه ولی انجام نمیدن، یک اطلاع رسونیه و
پیشنهاد برگشت هم در اون جلسه بهشون میدن.
پیشنهاد برگشت بهشون، نوید فکلارینگ بهش میگن، که همون مثلا همین به فارسی میتونیم بگیم همین چیزیه که شما میگید. متاسفانه بعضی موقع ها زیاد اتفاق نیفتاده، ولی بعضی موقع اتفاق افتاده که به هر حال اشتباهاتی شده تو این جلسه به خاطر دلایل مختلف، به خاطر صحبت هایی که حالا اشتباه ارائه شده به پناهجو از طرف مترجم، متوجه نشده پناهجو این کاغذ، این برگه چیه که بهش دارن میدن، و واسه همین یک امضایی زده و این یک کاغذی بوده که کاملا واضح نوشته که من این حکم رو یا این جواب رو قبول دارم و من اعتراض نمی کنم به این به صلاح جواب یا حکم و حاضرم که برگردم به کشور خودم. در همین صحبت یک کاغذ دیگه هم هستش که به هر حال باید امضا بشه به خاطر اینکه فقط اطلاعاتی که من اینجا بودم و به هم توضیح دادن که جوابم ردی بوده. واسه همین خیلی مهمه که دوستان همیشه واضح سوال بپرسن و براشون خونده بشه این کاغذی که میخوان امضا کنن چیه. یعنی اینطور نباشه که فقط بپرسیم این برگه چیه و یکی توضیح بده. قشنگ براشون بخونن روی این برگه چه نوشته شده، یا این یا امضا نمی کنن. خیلی آسونه این کار، یعنی چیز عجیب و غریبی درخواست دارن نمی کنن. که اینطوری نباشه که مثل بعضی از دوستان عزیز که متاسفانه اشتباه بهشون اطلاعات داده شده و متاسفانه یه امضایی کردن که اصلا واقعا این نه این فکر رو داشتن نه این قصد داشتن.
میتونه پرونده رو ببنده دیگه، عملا پرونده بسته میشه و دیگه تمام
کاملا
دیگه. بله.
کاملا پرونده بسته میشه و اونجا باید یه کارهای دیگه کرد که هیچ ربطی به اون پرونده اول نداره و مشکلات بزرگی هست برای فرد پناهجو.
مسلماً خیلی وقتا اتفاق میفته که داره مهاجرت از مترجمینی استفاده میکنه که تلفنی این کار رو انجام میدن و خیلی وقتا شاهد اون برگه نیستن مترجمین و در واقع چیزی رو نمیبینن که بخوان ترجمه بکنن و میگن نامه‌ای هست که اگر مربوط به برگشتت به ایران میشه، یا خیلی توضیح ساده‌ای میدن و اون فرد پناهجو هم مثلا فکر میکنه که اگر نکنه این امضا رو بعداً ممکنه گرفتاری بیشتری براش به وجود بیاد و امضا میکنه و نمیدونه که این با امضا کردنش در واقع عملاً پرونده پناهجویی خودش رو داره میبنده.
بله. همین الان که داریم صحبت میکنیم، یک دوست عزیزی هستش که متاسفانه بهش توضیح داده شده که چون جواب ردی گرفته بود و میخواست مسیر کیس خودش رو عوض کنه و بکنه کاری، بهش گفته بودن که به هر حال شما میتونید اینجا امضا بکنید و اینجا به این شکل انجام میشه این کار. و خب ایشون هم به اون چیزی که بهش توضیح داده بودن به زبان خودش و به زبان خودش باور کرده بود و امضا کرده بود و متاسفانه این یه مشکل بزرگی شده برای ایشون و ایشون یعنی قبول کرده این موضوع رو. ببینید، همیشه مهمه که بدونیم اینکه من سوئدی بلد نیستم، اگه به من چیزی بگن میتونم بگم خب من که سوئدی نمیفهمم، جلو من یه دونه ورقه گذاشتی، اینا دلیل نمیشن. به عنوان یک فردی که دیگه بچه نیستیم، دیگه کودک نیستیم، به عنوان یه فردی که مشکلات بیماری نداریم و متوجه هستیم حالمون خوبه، اگه مثلا به فارسی اینطوری بگم، دلیلی نمیشه که من زبان بلد نیستم، پس اون موقع نباید امضا کرد. امضا میکنیم وقتی میدونیم چی ازمون میخوان، ضررش چیه، خوبیش چیه، متوجه میشیم چیست که داریم امضا میکنیم. اگر متوجه نمیشیم بهشون باید بگیم متاسفانه متوجه نمیشم، من همکاری میخوام بکنم با شما، فقط لازم دارم به هم یکم بیشتر توضیح بدید چی از من میخواید، الان این ورقه چه چیز بدی و چه چیز خوبی داره، اصلا چی نوشته اینجا، توضیح بدید. خب یه کتاب نیست، انقدرم طول نمیکشه که جمله هاشو برای من توضیح بدید. همین که یه ورقه میذارن که مثلا 10 جمله است و با یه جمله میگن این فقط برای اینه، خب این قبول نیست به نظر من. توضیح بدن به دوست عزیزمون که روی این ورقه چه چیزایی نوشته، شاید 2 چیزش به نفعش باشه ولی یک بند اون ورقه به نفع ایشون نباشه، اون موقع ایشون میتونه تصمیم بگیره و این رو امضا نکنه. به هر حال اطلاع دادن و اطلاع گرفتن به نفع اون کسی هستش که میخواد امضا کنه و اگر امضا کنه برگشت میتونیم بگیم غیر ممکنه.
درسته. عرض به خدمت شما که من بارها خودم مشاهده کردم، یعنی فکر میکنم بهترین نتیجهی که میشه از صحبتهای شما گرفت این هست که هر چقدر آگاهیمون نسبت به کیس خودمون، نسبت به نامه هایی که ارائه میدیم، نسبت به مدارکی که ارائه میدیم، نسبت به حرف هایی که میزنیم، نسبت به کارهایی که در طول پروسه پناهجوییمون میکنیم، هرچی آگاهیمون بالاتر بره مسلما موفق تر عمل خواهیم کرد. در غیر این صورت هرچی اون بخش هایی رو که نمیدونستم اشتباه کردم، واقعا در اداره مهاجرت نمیدونستم اشتباه کردم، میتونه سرنوشت آدم رو عوض بکنه. اینی که توصیه من حقیر کوچک نادان به شما دوستان پناهجو واقعا اینه که بدونید که دارید چی کار میکنید و سرنوشت خودتون هست که دارید با هر امضا تغییرش میدید. اینی که خیلی دقت بکنید در هر مسئله‌ای با افراد حاذق و دانا که فقط و فقط وکلای اداره مهاجرت هستن حتما مشورت بکنید. خب ما این بحث رو بایستی خیلی فکر میکنم گسترده هست و ادامه بدیم باز هم راجبش تا برسیم به این که خود جلسه دادگاه، در شاید هفته آینده به خود دادگاه هم نرسیم. سوالات رو اگر که موافق باشین اعلام کنم که دوستان عزیز از ما بپرسن و به مانند همیشه هر هفته از شما سوالات رو داشته باشیم.
در خدمت شما و همه دوستان عزیز هستم.
تشکر میکنم جناب آقای اصلی. اگر ممکنه شما شماره دفتر وکالتتون رو اعلام بفرمایید که اگر دوستانی هم علاقمند بودن که مستقیما با خود شما در ارتباط قرار بگیرن و احیانا بخوان پروندهشون رو منتقل بکنن به دفتر شما، این امکان براشون وجود داشته باشه.
حتما، خیلی ممنون. 08 68 40 55 55 شماره تلفن ما هستش و یک همکار فارسی زبان هم داریم توی دفتر که بتونه جواب تلفن ها رو بده و سعی کنه دوستانو به هر حال کمک کنه که حالا وقت بگیرند یا پروندهشون رو بتونن از طرف ایمیل برامون بفرستن.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای اصلی برای اینکه وقت میگذارید و جامعه پناهجویی رو نسبت به خودشون آگاه تر میکنید. و امیدوارم این حرکتی که مشترکاً آغاز کردیم باعث بشه که دوستان عزیز من بعد کمتر و کمتر اشتباه بکنه.
واقعا باید من و تمام دوستان از شما تشکر بکنیم، چون که به هر حال من این وظیفه رو میدونم که این کار رو انجام بدم، ولی باز شما هستید که این به اصطلاح راکت، این بنزین رو دارید که صدای ما بتونه به دوستان برسه. دست شما هم درد نکنه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. تا
در خدمت همه تون هستم.
خواهش میکنم با امید گفتگو در هفته آینده.
خیلی ممنون.
خدا
حافظ.
شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
روز شما. مرسی. خدا حافظ.